حیوانات و پرندگان نادر است که در هیچ منطقه این جهان پهناور نمیتوان سراغ کرد و در برخی موارد این حیوانات و پرندگان نادر در افغانستان هم یا از بین رفته و یا با خطر جدی از بین رفتن مواجه است. آیا حفظ محیط زیست و حیات وحش در افغانستان و جهان تنها وظیفه دولت هاست؟ نقش مردم در آن چیست؟ عبدالولی مدقق، معاون سابق اداره محیط زیست افغانستان میگوید:
بدون همکاری مردم و توجه جدی مردم عام، ما فکر میکنم که امکان نداره که ما کارهای قابل لمس را در مورد حفاظت حیات وحش یا در مجموع تنوع حیات انجام بدیم. البته حفاظت دقیق مستلزم همکاری جدی و بسیار دقیق مردم با نهادهای زیربط نیاز داره که ما بتانیم از تنوع حیات در کشور ما حفاظت کنیم.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشنست
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیشون
بیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف منوارد از امریکا گرفتیم
تهیه کننده شمیلا جاوید
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. آیا می دانید در بسیاری از مناطق افغانستان مردم مراجعه دختران جوانشان را نزد دکتران نسایی شرم و ننگ می دانند؟
مردم بیان خدا نمی چی فیل داشتن یا چی گرد بود، دختر خانه بود، ایش خواستگار باز نمی هست، مردم ما شما را دید بشتر موی می گفا می گرد، از مردم ما مجازه نمی تنید.
آیا دختران جوان هم ضرورت دارند برای تداوی و حل مشکلات صحیشان نزد دکتر نسایی مراجعه کنند؟
ما بخواهیم در آینده فعال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سر دخترای جوان خودسی صحتشان به بسیار متوجه باشیم، خصوصا در پیریود ماهواره خود.
به خاطر روشن شدن این موضوع، این برنامه زن و زندگی را با من شمیلا جاوید دنبال کنیم. میگویند صحت حیات است و سلامتی سرمایه، اما بیشتر دختران جوان و زنان افغان به سبب عدم دسترسی به خدمات صحی و ممانعت‌های خانواده از این نعمت بی‌بهره می‌مانند، زیرا بخش زیادی از مشکلات صحی دختران جوان و زنان ارتباط به حاکمیت باورهایی دارد که به عنوان عرف یا رسم رواج در جامعه افغانستان ریشه دوانیده است و تعداد زیادی از خانواده ها و خصوص در قریه و دیهات به نسبت باورهای خرافاتی دخترانشان را از تداوی نزد دکتر، خصوصا دکتران نسایی و ولادی، مانع می شوند. یک تن از زنان باشنده ولایت پروان می گوید آنان رواج ندارند دختران خانه را قبل از ازدواج برای تداوی خصوصا پیش دکتران نسایی و ولادی ببرند، چون به گفته وی اگر کسی دختران جوان خود را به خاطر کدام مریضی نزد دکتر ببرد پیش مردم نامبد می شود.
قرار خانه ما پیش دکتر نسایی ولادی نمی بریم، پیش دیگر دکتر رو نمی بریم، به خاطر که مردم گب می کشد. مردم بیم خدا نیم چی فیل داشتن یا چی گب بود، دختر خانه بود، ایش خواستگار باز نمی هست، مردم ما شما رو دید پشتر موی می گپا می گرد، از مردم ما مجازه نمی تنی خانم های کلان مثل مادر ها مادر کلان ها اینا یک دوای اونانی چیزا می ره برشان اونمو رو بدیم. دردشان زیاد داشت، دستش پایش همی طرف اپندکسش زیاد تکلیف داشت، یک خانم دیگه برش گفت که اینه بیشاید اپندکس باشه، ما زیر پدر مادرم فامیل شان گفت امیده پیش دکتر ببریم شکم شکم مردم میده فکر میکنه تو عملیات کردن تخیل از ایجه کشه و او خاطر ایش نبودن او دخترک و این مشکل از این رفت. ما مردم همه تو چی داره درد و چیزا رو تعامل میکنیم که به خاطر آبرو و عزت ما که مردم نگوید که خدا چی کرده.
یک تن از دختران جوان و باشنده ولایت لغمان هم به خاطر اینکه مردم و خیش و قوم آنان رفتن دختر را نزد دکتر ننگ و عار می‌دانند، می‌گوید او یکی از روزها که به خاطر مشکل کمخونی و درد گرده‌هایش نزد دکتر رفته بود، خیلی گپ‌ها و سخن‌ها را شنیده و حالا اگر هر قسم مریضی داشته باشد جرأت نمی‌کند پیش دکتر برود.
ما مشکل کمخونی داشتم، باز نوانبای مادرم رفتم پیش دکتر نسایی از خاطر این مشکل کمخونی. ما مادرم که در مو انتظار خانی دکتر ششته بودیم، یکتر از مادرم پرسان کرد که دختر تروسی کل چند طفل داره. باز مادرم گفت که دختر مروسی نکرد در خانه است. بسیار جد تعجب کرد که دختر از سچرایی را پیش دکتر نسایی ولادی آوردیم. دیگه مشکلی بود که از خاطر منی تلویزیونی باز با تکلیف میده داشتم، همچنان تکلیف گرده داشتم. باز یک قوم ما پرسان کرد که دختر چرا منی تلویزیونی کردی، میخو حامله نیست و طفل نداره. باز من اونجا زیاد خفا شدم، مشکل کمخونی هم داشتم، پیش دکتر نسایی ولادی دوباره نمیرفتم.
به همین ترتیب نسیمه، یک تن از محصلان پوهنتون کابل، قصه تکاندهنده یک دختر جوان در ولایت لوگر را یاد میکند که خانوادهش او را به خاطر مریضیش لبکوب کرده و نمیخواستند نزد دکتر ببرند. شرح بیشتر این موضوع را خانم نسیمه توضیح میدهد.
یک دختر را که از لوگر بود تا امیم سال چند وقت پیش، چون در ولایت همی وسایل زیاد پیشرفته نیست و دختران اینا در حالت ماهوارشن، از تکه که استفاده کردن بعد از این کورش سوشو کرده، از شرم را در روی تنها بوار نکردن، این در جای در یک اتاق که مانده و اوج خزندگان حتما بوده. بار دیگر وقتی که دختر از امی وسیله خود استفاده کرده بدون اینکه متوجه شود، درد بجانش به وجود آمده، شکمی روز به روز پوندیده. وقتی که با فامیل گفته، پدر چنان رولت کوب کرده تا توباکی ارتباط داشت. میده بودن که چطور ما دختر را ببریم پیش دکتر و او هم پیش دکتر نسایی ببرند. ما داریم دکترهایی که از طبقه ناس هستند، بگذارن امو فامیل خدا و طبقه ناس که به دکتر مراجعه کنند و هر درد که دارن و درمان شد. اگر تکلیف جلدی آمد تا باشد، در آینده به خود و باعث رنجش میشه. خودم اگر نخواستیم بریم، فامیل گفته برو، باید ما مگزیر جزی نگریم.
به گفته دکتران، یکی دیگر از مشکلاتی که بیشتر دکتران در دوران بلوغ با آن مواجه میشوند، بندش و یا دوام بیش از حد عادت ماهوارشان می باشد که ایجاب می کند به دکتر نسایی مراجعه کنند. اما خانواده های زیادی خوش ندارند که دختران خود را در این زمان نزد دکتر ببرند. شازیه، یکی از باشندگان کابل، در این مورد از اقاربش یاد کرده می گوید:
اولی تبیز از خانواده شروع میشه بین دختر پسر، که از اقارب ما که چندید خود ماست، دختر عادت ماوارش تعیین است تا چند روز باید شود، در چند روز باید دیگه متوقف شود. اما این دخترم از یک ما بیشتر اضافه میشد، اما خانوادهش با شرم که داشتن نمیخواستن، اما مردای فامیل اجازه نمیداده که ببرن پیش دکتر. اگر تی دکتر خانمان بود، با اثر این که خونریزی زیادتر شد، دختر ضعیف ساخت، جان به هر سو.
دکتران میگویند هر قدر در تداوی دختران جوان قبل از ازدواج بی‌توجهی صورت بگیرد، در آینده مشکلات بیشتری با تداوی و مصارف زیادی را ایجاد میکند که گاهی نیز قابل درمان هم نمی باشد. خانم صابره، قبلا کارمند دولت و یک تن از زنان با تجربه، هم میگوید که مشکلات سی دختران بیشتر اوقات امکان دارد از سبب درد کمر، شکم، معده، روده ها، تکالیف جلدی، کمخونی و یا امثال اینها ضرورت به تشخیص و مداوا داشته باشد که بهتر از خانواده ها به خاطر صحتمندی و آینده بهتر دخترانشان به این نکات توجه کنند.
طبعا اگر دختر است که اگر تکلیف نسایی می داشته باشه، اگر آل نفهم باسته یک وقت آل سیکت باز برش معلوم میشه، طبعا بی اولاد بانه او تمام هم بشه بسته میشه. دختر بعض چند که رئیز می باشه یا ویرای دلش درد می کنه، مثلا گرداش درد می کنه یا کمرش درد می کنه، یک من پیش دکتر نزده این کدام مشکل نیست که باید کسی را بد بگوید، باید این مشکلات فامیل در نظر داشته باشن.
اما تعدادی از مردان خانواده ها هستن که طرفدار صحت و سلامتی همه اعضای خانواده به خصوص دختران جوان خود هستند. سید مرتضی، کارمند یکی از اداره های دولتی، میگوید در کنار محدودیت های اجتماعی زنان و دختران بی توجهی خانواده ها در قسمت صحت و سلامتی دختران جوان و عدم مراجعه آنها نزد دکتران را یک نوع تبعیض، خشونت و حق تلفی در مقابل زنان و دختران دانسته و میگوید اسلام و قانون برخورداری هر انسان را از معیارهای عالی صحت بدون هر نوع تبعیض و امتیاز یکی از حقوق اساسی آنها دانسته است.
سر پدر و مادر خود امیره دار، اگه دختر باشه اگه بچه باشه باید که ضرورت پیش دکتر امو تداوی کافی خود بکنه، اعذر نگاهی که باشه این جای شر نیست. از خود ما فعلا 5 دختر دارم، همیار 5ش هم پیش دکتر بردیم، هم آروسی کردیم، رفته در خانه شوهر خود، نه کس چیز گفته میتونه و نه ای لازم است برای یک دوست برای قارب که ما پیش دکتر برم و ای بگره پیش دکتر تو چه قسم رفت تابودی باید نگوید. صحت هر کس برای هر کس مهم است، هم قانون میگه هم شریعت میگه پیش دکتر میره اگر خرد باشه، کلان باشه، جوان باشه، حقوق داره. از این ما و شما باید سرکشی نکنید.
دکتران بخش ولادی و نسایی میگویند بعضی از امراض هم وجود دارد که میتواند دختران جوان مثل زنان ازدواج شده به آن مبتلا شوند، که یکی از این مشکلات کمخونی است که خود می تواند مشکلات جدیتری را برای دختران جوان در پی داشته باشد. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم میترا یوسفزی، یک تن از دکتران در بخش صحت طفل و مادر، بشنوید.
مثلا خود کمخونی دخترای جوان از حال که کمخون هستن وقتی که عروسی میکنن حمل میگیره و طفلی که به دنیا میره با یگانه مشکلات میباشه. اگر ما بخواهیم در آینده طفل صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سر دخترای جوان خودسی صحتشون به بسیار متوجه باشیم، خصوصا در پیریود ماهواره خود. دخترای جوان هستن که از دردوش باید دارن، حتی به استفراغات و به زور کردن به این حالت میرسن. دردار اینا زیادتر در ناحیه کمر و قسمت سفلی بهتر احساس میکنند، اکثرا پایشان هم درد میکنند، پلی از او بعضن سردردی هم برشان پیدا میشه. به او خاطر نظرت دارم که پیش دکتر نسای ولدی مراجعه کنند، از آنها مشوره بگیرند.
خانم یوسفزی میگوید هر قدر به تداوی دختران ناوقت پرداخته شود، به همان اندازه صحت آنان را در آینده که آنان مادر میشوند با مشکلات مواجه میسازد.
مشکل کلتوری ما داریم که مردم ما به یک دستم که دخترای جوان چرا مریض شد. بعضی از امراض است که مشخص برای دوران حمل است، بعضی از امراض است که مشخص برای دوران ولادت است، اما در غیر از او اونمو یک ارگان است، اونمو یک انسان است و از این وقت باید جلوگیری شود. بخاطر که هر قدر پیش رفته میشه اونمو قدر تخریبات در وجود اضافه تر میشه، تداویش مشکل تر تمام میشه و هم زمان گیر میشه. اون دختر خانمایی را داریم که وقتی مشکل پیدا میکنن به کلینیک مراجعه میکنن، اما قدر عام نیست. خصوصا واکسینه ضد تیتانوس که داریم بسیار مهمه. از تمام دختر خانم‌ها خواهش میکنیم که وقتی به سن بلوغ میرسن حتما باید واکسینه بگیرن، بخاطر که در هر عادت ماور امکان زی است که اگر حفظ صحت درست مراعات نشد سبب از این میشه که ناامتان از این طریق بگیرن و به تیتانوس مصاب شون و حیات خود از دست بدن. به خاطر که این سکل معیوبیه که از جوانی یا دخترگی که داره شروع میشه تا عروسی شدن، این سکل که خط انتقال به تعینمی سبب میشه که در آینده هم ای با اینمت امراض مزمن زندگی کنه و طفل آورده نتانه. خواهش بگیم ایست که در قسمت تغذیه دختره خود مادر را بسیار کوشش کنید.
بنابر گفته دکتران، چنین برخورد خانواده ها در برابر دختران جوانشان زمینه آن را فراهم می سازد تا در آینده این دختران با امراض حاد نسایی روبرو شوند که حتی قابل درمان نخواهد بود. مصاحبه را با خانم مریم، یکی از زنان آگاه در مسائل حقوق زنان، در رابطه با موضوع انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم مریم در شروع گپ‌هایش از بعضی دلایل این که چرا خانواده‌ها رفتن دخترانشان را نزد دکتران ولادی و نسایی شرم می‌پندارند توضیح داده گفت:
ما اگر در قدم نخواست بفهمیم که تعریف امی دکتر نسایی چی است، بعد از اون میتونیم آسان تری موضوع رو حل کنیم. ای که چرا پس خانواده ها نمیگذارن هم دلیلش همین است، چون تعریف درست از نام دکتر نسایی ولادی ندارن. تو دکتر نسایی ولادی کلمه عربی است، میگیم دکتر خانما و زنا و دختران، و ولادی بخش ولادت جداست. البته از دید من چیزی که من میفهمم، دکتر نسایی دکتر نیست که فقط به خاطر ولادت کردن و ای که خانمایی که حمل دارن فقط پیشون مراجعه کنن. ما اگر درک داشته باشیم بفهمیم، خانواده ها بفهمن که یک دختر در جریان عادت ماهانه که می داشته باشه در یک ماه چقدر ضرورت می داشته باشه، بعضی وقتا که دردش به حد زیاد میشه که باید مراجعه کنه برای پیش دکتر نسایی ولادی، چون دیگه دکترها در این بخش تخصص ندارن، فقط دکتر نسایی هست. در پهلوی ازی بعض دخترای مجرد هستن در خانه که بعض مشکلات نسایی می داشته باشن که مجبور هستن باید برن پیش دکتر مراجعه کنن. اما متاسفانه از خاطر تعریف اشتباهی که از نام دکتر نسایی در بین مردم افغانستان دارن، نمیگذارن که دخترشون مراجعه کنن پیش دکتر نسایی ولادی، چون اینا قسم فکر میکنن که دکتر نسایی ولادی فقط وقت مراجعه میکنن که حمل داشته باشن، در حالی که تو یک موضوع نیست. یک دختر چقدر ضرورت داشته باشه که پیش دکتر نسایی برن؟ اگر ما مطالعه کنیم، فکر خدا پیشرفته بسازیم، اینو میبینیم که حالا بدون از اینکه یک درد باشه، یک مرضی باشه، یک دختر جوان ضرورت به این داره که بره و از صحتمندی خود اطلاع حاصل کنه بدون از اینکه درد و تکلیف داشته باشه. این حقش است و این وجود خودش است. باید این حق داشته باشه که پیش دکتر نسایی مراجعه کنه، از صحت زنانه خود با خبر باشه. این مشکلات هورمونی می باشه، مشکلات قاعدگی می باشه، مشکلات قبل از ازدواج که یک دختر خانمی که در خانه مجرد می باشه، 100% باید به خاطر این موضوعات پیش از عروسی باید بره به دکتر نسایی مراجعه کنه. اما متاسفانه ای که چرایش براتون یادآوری کردم که تعریف اشتباه از دکتر نسایی ولادی و از نام دکتر نسایی ولادی دارن. امیدوار هستم شنیده باشن آواز مرا که اون از خانواده هایی که نمی فهمن و نمی گذارن دخترهای جوان مجردشان پیش دکتر نسایی مراجعه کنن، گویا که اگر پیش دکتر نسایی ولادی بری، مردمی که خبر شدن که تو یک دختر مجرد هستی و رفتی پیش دکتر نسایی ولادی، تو حتما حمل داشتی، در خانه پدر بوده و حمل داشتی، به این خاطر حتما پیش دکتر نسایی ولادی مراجعه کردی. بسیار متاسفانه و صحت یک دختر جوان چقدر کم ارزشی میشه.
خب آیا این گونه رفتار و همین رسم و فرهنگی که در بعضی خانواده های افغان رایج است، اما حقوقی که دختران بر والدینشان دارن نقض نمی کنه؟
دقیقاً که حق یک دختر جوان و مجردی که در خانه است، این حقش پامال میشه. ما قبلا یادآوری کردم که صحت و وجود یک انسان حق خودش است، تصمیم گیرنده در اون موضوع خودش است. پس چرا باید که از طرف فامیل، از طرف خانواده، از طرف پدر برادرها برازی این حق داده نشه که امو درد و تکلیف و مشکل خود بگویه؟ چی برسه به این که باز ما شاهد ازی هستیم که در بعض خانواده ها نمیمانند دختره که برن به پیش دکتر نسایی ولادی، گویا که تو دختر مجرد هستی و اگر بری پیش دکتر نسایی ولادی، حرف بین مردم ایجاد میشه که چرا دختر ازی فامیل با وجود که مجرد است پیش دکتر نسایی ولادی رفته، و در ذهنشان این حق شده که دکتر نسایی ولادی فقط به خاطر ولادت کردن طفل باید پیششان بریم. نه خیر، این رقم نیست، موضوع کاملا برعکس است. ضرورت دارد تا بره از صحتمندی صحت زنانه خود با خبر باشه، باید از اطلاع داشته باشه که ما اگر در هر مدت زمانی که خداوند تعیین کرده باشه و ازدواج کنه، آیا ما صحتمند هستم از لحاظ زنانگی؟ آیا هورمونای بدن ما متوازن است؟ آیا کدام مرض جنسی ندارم؟ اینا همه مسائل است که یک دختر مجرد در خانه پدر قبل از عروسی با موضوعات بفهمه و مد نظر بگیره. دقیقاً که حقوقش پامال میشه، در صورت پامال میشه که خانواده اجازه نتن برش که از صحت خود آگاهی حاصل نکنه. وقتی که یک تکلیف می داشته باشه، خب هر دکتر در هر بخش از خود تخصص داره. ما نمی تانیم یک دختری که در جریان عادت ماهانیش درد شدید می داشته باشه ای برای پیش دکتر گوش گلو مراجعه کنه و دکتر گوش گلو یک دوایی بر ازید توصیه کنه. پس چی خوب است که پیش همو دکترش که دکتر نسایی ولادی می باشه پیش همو دکتر مراجعه کنه، ای خواه حقش است. موضوعی نیست قابل بحث باشه و قابل جار و جنجال باشه در خانواده که دختر خانواده را اجازه ندن برن پیش دکتر، دکتر نسایی ولادی، که باید به خاطر اطلاع یافتن از صحت زنانه خود پیشش مراجعه کنیم که یک شرط از در بعضی کشورها که قبل از عروسی هم مرد هم خانمی که پیش از عروسی میخواد تصمیم ازدواج دارن پیش دکتر نسایی ولادی مراجعه میکنن و از صحت خود آگاهی حاصل میکنن. یک نوع حقی است که متاسفانه مشاهده هستیم که در افغانستان از دختران مثل حقوق دیگرشان سلب میشن.
و چی فکر میکنین آیا این گونه برخورد خانواده ها یک نوع خشونت علیه دخترانشان نیست و چی گونه تفهیم شود برای این گونه خانواده ها تا رفتن دخترانشان نزد دکتر ولادی نسایی شرمای فکر نکنن و گپایی که مردم میزنه برشان مهم نباشه، صحت دخترانشان برشان مهم باشه، چی کارهایی باید صورت بگیره از نظر شما؟
خب در قدم نخست خانواده ها باید به این نتیجه برسن که دختری که پیش دکتر نسایی ولادی میره، البته دختر مجرد، این یک کار اشتباه نیست و این یک نوع حقش است که باید پیش دکتر مراجعه کنه و صحت خود اطلاع حاصل کنه. روی از این مسئله کار شده و عناصر مهم و سازنده جامعه که همون همو مطبوعات یک جامعه میباشه، مساجد و جاهایی که تبلیغ دین میشه و همچنان در پهلوش علمای دین، این مسئله را باید تبلیغ کنن به مردم. این هیچ گونه یک کار ناپسند نیست و این حق دختر میباشه که از صحت خود اطلاع حاصل کنن. اصلا بعض فامیلایی که احترام میگذارن به دخترشان حقش برش میتن، اما باز وقتی دقیق شویم در این مسئله از ذره حساس تر میباشن که نمیگذارن برن پیش دکتر نسایی ولادی در صورتی که کنم مشکل نداشته باشن. پس بنان خوب میشه از اون دلسوزی که یک پدر و مادر و یک فامیل در نسبت به دختر جوان خود دارن از اون استفاده کنن. چرا حق دختر تا وقت زیر پای میکنی؟ پس بنان تو بزرگترین ظلم بالاش میکنی، در حالی که وقتی یک طفل در خانواده به دنیا میه چقدر به صحتش توجه میشه، به خوراکش، پوشاکش و چقدر مشکلات او طفل بزرگ میشه. ولی در اکثر که میرسه خصوصا دخترها در افغانستان در این مسائل برمیخوریم، متاسفانه نمیگذارنش برن پیش دکتر. چرا که دکتر نسای ولادی است، یک دختر مجرد است، نیه انوز عروسی نکردی. پس بسیار خوب میشه که روی ازی مسئله کار شده، روی ازی مسئله عناصر از جامعه کار کنن که بالای مردم جامعه، بالای خانواده ها تأثیر گذار باشه. که من قبل یادآوری کردم که چون افغانستان یک کشور سنتی و اسلامی می باشه، پس در این تأثیری که بالای مردم جامعه میگذاره استفاده کردن از مو شیوه ها و راه های دینی هست تا برای مردم تبلیغ درست شد و از ذهن مردم بازگرده. ما اگر ببینیم بجز از این مسئله مسائل دیگری هم هست که به خاطر حقوق دخترها و خانمها و زنها اگر بالایش بحث کنیم کتاب ها نوشته میشه. وقت دین، وقت اسلام حق یک دختر در داخل چوکات برش میتا، پس چی خوب است که او حق ازش سلب نشه. صحت انسان حق انسان است. من در اول یادآوری کردم که وجود هر انسان مربوط خودش میشه. پس چی خوب است که آستاستا نمیگم به یک شبه یا به یک روزه بالای این مسائل کار شوه تا ای که ذهن مردم تغییر کنه، ذهنیت مردم تغییر کنه. من امیدوار هستم که این رسم ناپسند و این حرف ناپسندی که در بین جامعه گذاشته شده زودترین فرصت انشاءالله که از بین برن.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. گفته می شود عمدترین عوامل این همه مشکلات دختران جوان و زنان حاکمیت رسم و عنانات ناپسند دیرینه در خانواده های افغانستان است و اکنون هم که نظام زن ستیزی در افغانستان حاکم است، برچیدن دامن این همه مشکلات مبنی بر دیدگاه سنتی خانواده ها زمان زیادی نیاز دارد و فکر می شود مراجع مسئول و خصوص رسانه ها در این عرصه می توانند با برنامه های آگاهی دهی ذهنیت خانواده ها را در قسمت صحت دختران جوان روشن سازند، زیرا صحت به توجه این دختران توجه به آینده خانواده، جامعه و حتی یک کشور می باشد. با امید حل این گونه مشکلات زنان افغان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های گرامی پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. روز و روزگارتان خوش.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث می کنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزنه باشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میدونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته میشه و یا مجبور به این میشه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتونه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانن چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازن. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنن که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود به پیش میبرند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
و میشه در ای باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، شیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای این اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش معیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، برای از اونها این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف برای از این نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانن و اکثرا این را تا هنوز درک نکردن که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرأت زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط بر زنا خیلی زیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به اینکه اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و حجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که از جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نصر شریعت هم در این موارد مشخصاً یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این ساعت آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه و حرص همچنان حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوالفروض هستند و حق را هر کدام از زن ها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا حیه الناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شده و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانما در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصاً در قرآن کریم بر خانما حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشیم عبارت از مالی است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مالی که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کسی اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون ای مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتن زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما با تأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانم‌ها را چیز دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، این را نمیخواهند که بپردازند و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم‌ها آگاهی نداشته باشند و اگر آگاهی دارند و بخواهند که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که چطور دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا زول فروز هستن بخواهن حق خدا، ایره خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که اما زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرند و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است، این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص اما فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرند که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوال فروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوجه است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است، این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر ازی می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید، بر علاوه ازی که نفقه و مهریهش را بر محکمه در نظر می گیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است، یکی که زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرن هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست، و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه، و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث ازی میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث ازی میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان ازی شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان بره، موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشه، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر، و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد یک خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم مادفی،
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی ضیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم، خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar